هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه فهم زبان قرآن در این لحظه به مدت 21 دقیقه و 16 ثانیه همراهی بفرمایید.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمد.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت 27 رسیدیم، آیات 145 تا 147. همونطور که مستحضرید اشاره کردیم که در فصل دوم سوره مبارکه انعام خداوند به 20 شبهه از طرف مشرکین اشاره میکنه. 20 شبهه‌ای که مشرکین برای انکار حقانیت رسالت پیامبر و حقانیت تعالیم ایشون مطرح کردند. ما در جلسات قبل شبهه 18 رو مطرح کردیم. در شبهه 18 مشرکین معتقد بودند که تعالیم پیامبر اسلام چیزی جدیدی نیست، همون تعالیم رایج در بین بت‌پرستاست که اونها به خداست. پاسخهای متعدد و متنوعی داده شد، از جمله در پاسخ چهارم که جلسه قبل گفتگو کردیم اشاره کردیم که خوردنی‌های حرام در دین خدا مشخص شده. برای روشن کردن محرمات الهی از بدعت‌هایی که مشرکین در آیین حق گذاشته بودند، در چهارمین پاسخ به پیامبر خدا دستور میده که صریحاً به اونها بگو، قل
لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
ای پیامبر به این مشرکین بگو در آن چه بر من وحی شده هیچ غذای حرامی برای هیچ کس نمییابم. لا اجدو فی ما اوحی الیه محرما، هیچ غذای حرامی وجود نداره. الا تا امن یطعمهو، برای کسی میخواد بخوره، اما زن و مرد، کوچک و بزرگ، مگر چند گروه از خوردنی ها و خوراکی ها. اول چیزی که میته و مردار باشه. اوم او دمن مسفوحا، خونی که از بدن حیوان بیرون میریزه. او لحم خنزیرن، یا گوشت خوک. حالا چرا اینها حرامه؟ فانهو رجسون، همه اینا رجس و پلیدیه یا مایه تنفر طبع انسانی و منبع انواع آلودگی ها و سرچشمه زیان های مختلفه. لذا خدا همه اینها رو به عنوان رجس و پلیدی حرام کرده و به نوع چهارم محرمات اشاره میکنه، او فسقا اهل لغیر الله به، یا ایواناتی که هنگام ذبح نام غیر خدا بر اونها برده شده. به هر حال خداوند میفرماید اولا و به ذات همه ایوانات پاک هستند، الا این چهار گروهی که در حقیقت بهش اشاره میشه. البته در ادامه میفرماید در مقام اضطرار هم خوردن گوشت حرام به اندازه ضرورت و ناچاری جایز میشه. در پاسخ پنجم مشرکین که ادعا دارن تعالیم و احکام اونها از طرف خداست، سوال اینه چرا حتی تعالیمشون با تعالیم و احکام یهود تطابق نداره؟ سوال بسیار مهمیه. در پاسخ قبلی گفته شد که حیوانات حرام گوشت مشخص و معین منحصر به چهار چیزی که گفته شد، اما در این پاسخ به قسمتی از محرمات بر یهود خدا اشاره میکنه تا روشن بشه که احکام مجهول و خرافی بت‌پرستا نه با آیین اسلام سازگاره و نه حتی با آیین یهود سازگاره و نه با آیین مسیح که معمولا در احکامش از آیین یهود پیروی میکنه. تازه در این آیات تصریح شده که این قسمت از محرمات بر یهود هم جنبه مجازات و کیفر داشته و اگر یهود مرتکب جنایات و خلافکاری هایی نمی شدند، این چیزایی که انشالله در ادامه امروز بخوایم بگیم، اینها هم بر یهود حرام نمی شده. بنابراین جا داره که از بت‌پرستا سوال بشه این احکام ساختگی رو اونها از کجا آوردند. لذا خداوند میفرماید و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، بر یهودیان هر حیوان ناخونداری رو ما حرام کردیم. ظفر در اصل معنی ناخونه، ولی به سم حیوانهای سمدار هم اطلاق شده. حیوانهای سمدار مثل چی؟ مثل اسب. سمهایی دارن شکاف نداره. حیوانهای سمدار اونها که مثل اسبند، که اسبها سمهایی دارن که شکاف نداره، نه مثل گوسفند و گاو که دارای سم شکاف. به خاطر اینکه سم اونها شبیه ناخونه، لذا تعبیر کرده قرآن کل ذی ظفرن. همینطور به پای شترم که نوک پای او یک پارچه است و شکافی کلا نداره اطلاق ذی ظفرن میکنند. بنابراین از این آیه چی استفاده میشه؟ استفاده میشه که تمام حیواناتی که دارای سم چاک نیستند، ام از چهارپایان یا پرندگان، بر یهود حرام شده. اتفاقا در خود تورات کنونی هم در سفر لاویان فصل 11 هم وقتی مراجعه بشه همین معنا اجمالا استفاده میشه. اونجایی که در تورات وارد شده از میان بهائم هر سمچاکداری که تمام شکاف و نشخار کننده باشد بخورید، و اما از نشخار کنندگان سمچاکان اینها را نخورید. شتر را با وجودی که نشخار می کند اما تمام نیست، آن برای شما ناپاک است. جالبه از جمله در آیه بعد که تنها سخن از گاو و گوسفند به میان میاد همیشه استفاده کرد که شتر برای یهود به کلی حرام بوده. بعد خداوند متعال در ادامه می فرماید پی و چربی موجود در بدن گاو و گوسفندم بر اونها حرام کرده بودیم.
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
ومن البقره والغنم حرمنا عليهم شحومهما. خب یهود علاقه ویژه به پی و چربی موجود در بدن گاو و گوسفند داشتند. خداوند برای مجازات حرام میکنه. اینها ابتداعا حرام نبوده، به عنوان مجازات بر اینا حرام کردیم. و جالبه به دنبالش میفرماید سه مورد رو استثنا میکنه. اول چربیایی که در پشت این دو حیوان قرار داره، همینطور چربیایی که در پهلو و لابلای امعا قرار گرفته، یا چربیایی که با استخون آمیخته شده. در پایان آیه هم تصریح میکنه که اینا در حقیقت بر یهود حرام نبوده. ذالک جزیناهم، ما جزا دادیم یهودیا رو، به بقیه مخاطر ستمی که کردن اومدیم همین گوشت هایی که حرام نبود رو برشون به عنوان مجازات حرام کردیم. برای تأکیدم خداوند اضافه میکنه که این یک حقیقت است و ما راست میگوییم و انا لصادقون. این پایان آیه 146 سوره مبارکه انعامه. در اینجا دو تا نکته را توجه کنیم خیلی خوبه. نکته اول این که در این که بنی اسرائیل چه ظلم و ستمی کرده بودن که خدا بخشی از نعمتایی رو که مورد علاقه اونها بود بر اونها حرام کرده در میان مفسرین گفتگوه. ولی اون چی که از آیه 160 و 161 سوره نساء استفاده میشه اینه که علت حرام شدن بعضی از اینها چند چیز بوده. خب یکی ظلم و ستم بر ضعفا، گیری کردن دعوت انبیا در مسیر هدایت مردم، سوم رباخاری، چهارم خوردن اموال مردم بناحق. لذا این تعبیر داره فب ظلمن من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، به خاطر ظلمشون و به صد هم ان سبیل الله کثیرا، رای خدا رو بستن و اخذه مر ربا، رباخاری کردن و قد نهوان، در حال که نه شده بودن، و اکلهم اموال الناس بالباطل، و خوردن مالهای مردم از روی حرام، از روی باطل. بنابراین علت حرام شدن بخشی از نعمتها که حلال بوده، این دلایل چنگانی است که در اینجا بهش اشاره شده. نکته دوم این که عبارت و انا لصادقون که در آخر آیه 146 سوره مبارک انعام اومده، اشاره شاید به این نکته داشته باشه که صدق و حقیقت مطلب در مورد تحریم این است که ما گفتیم، نه اونی که یهود در پاره از سخنان خودشون میگفتن و اون رو به عنوان نافرمانی دایر بر تحریم این امور از ناحیه اسرائیل یعنی یعقوب معرفی میکردن، به خاطر اینکه یعقوب همونطور که در آیه 93 سوره آل عمران اومده میگه هرگز حکم به حرام بودن این اموال نکرده بود و این تهمتی بود که یهود بر او بستن. بنابراین خود خداوند اینها رو به عنوان مجازات حرام کرده و این حرمت و این تحریم هیچ ربطی به حضرت یعقوب نداشته.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
بریم سراغ یک نکته دیگه که قابل توجهه و از آیه 147 به دست میاد، اینی که از اونجا که لجاجت یهود و مشرکان روشن بود و امکان داشته پافشاری کنن و پیامبر اسلام رو تکذیبش کنن، دقیقاً در آیه 147 خداوند به پیامبرش دستور میده که ای پیامبر،
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ واسعت ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
اگه تو رو تکذیب کنن به اونها بگو پروردگارتون رحمت وسیع و پهناوری داره و شما رو زود مجازات نمی کنه، بلکه به شما مهلت میده. شاید از اشتباهات خودتون برگردید و از کرده خودتون پشیمون بشید و به سوی خدا بازایید. ولی اگه از مهلت الهی باز هم سوء استفاده کنید و به تهمت‌های ناروای خودتون ادامه بدید، بدونید کیفر خدا قطعیه، سرانجام دامن شما رو خواهد گرفت، به خاطر اینکه مجازات او از جمعیت مجرمان دفع شدنی نیست. ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین، اینم آیه 147 سوره مبارکه انعامه. بأس خدا، عذاب خدا، جریمه حضرت حق از قوم مجرمین قابل برداشتن نیست. مجازات الهی حتما شامل مجرمین میشه بدون تردید. از این آیه به خوبی عظمت تعلیمات قرآن روشن میشه که بعد از شر این همه خلافکاری های یهود و مشرکان، باز خداوند فورا تهدید به عذاب نمی کنه. و این چه مهربانه؟ بلکه ابتدا با تعبیرهایی که آکنده از محبته، مثل تعبیر ربکم پروردگار شما، مثل تعبیر ذورحمت صاحب رحمته، مثل تعبیر واسعه رحمتش خیلی پهناوره، با این تعابیر سگانه زیبا خداوند راه برگشت رو هم بر مشرکین هم برای یهودیا باز میگذاره تا اگر کمترین آمادگی برای این موضوع در اونها وجود داشته باشه تشویق بشن و به سوی حق برگردن. اما برای اینکه رحمت پهناور الهی باز باعث جرأت و جسارت و طغیان اونها نشه و دست از لجاجت بردارن، در آخرین جمله اونها رو تهدید به مجازات قطعی خدا میکنه با تعبیر ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین. خب بریم سراغ پیام هایی که از این آیت به دست میاد، از آیت 145 تا 147.
موسیقی
شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به.
اولین پیام که از آیه 145 به دست میاد اینی که وقتی در مسئله خوردن و نخوردن شخص پیامبر هم باید از وحی دستور بگیره، دیگران چگونه از پیش خودشون چیزی رو حرام میکنن؟ من نمییابم در اون چی که وحی شده بر من چیزی که حرام شده باشه. الا طائم یطعمه، بر خورنده‌ای، یعنی من فقط چیزی رو حرام میدونم که به صورت مشخص در وحی پیامبرم خودش در خوردن و نخوردن تابع وحیه. به طریق اولا دیگران مطلقا نبایستی از خودشون در بحث حرام کردن و حلال کردن چیزهایی که قابل خوردنه پیش دستی کنن و از پیش خودشون چیزی بگن. پیام دوم اینه که احکام تغذیه بر مرد و زن یکسانه. فرمود قل لا اجتو فیما اوهی الی محرمن علا طائمن، بر هر خورندهی. در مقابل اون عقیده خرافی که در آیه 139 داشتیم که بر مردا گوشت همه ایوانات رو حلال میدونستن و برای زنها برخی موارد رو حرام میدونستن. خالصتون لذکورنا محرمون علا ازواجنا. نخیر، احکام تغذیه مطلقا جنسیت بردار نیست، برای زن و مرد به صورت مطلق یکسانه. پیام سومی که از این آیه به دست میاد که در قانون باید اهم و مهم رعایت بشه. حفظ جان مهمتر از حرام بودن مصرف مرداره. لذا اگر همین گوشت حرامی که در حالت عادی خوردنش حرامه، در حالت اضطرار که جان کسی به خطر بیفته حلال میشه به اندازه ضرورت. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. پیام چهار به دست میاد اینی که در اسلام بنبست وجود نداره. وقتی اضطرار پیش بیاد مصرف حرام ها مجاز میشه. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. پنجمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که سوء استفاده از قانون در موارد استثنا ممنوعه و بعد به همون مقدار اضطرار بسنده بشه. فرمود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، نباید در حالت اضطرار ظلم بشه و از حد بیرون بشه، از این قانون سوء استفاده بشه، بلکه فقط به مقدار اضطرار بس بسنده بشه. هیچ نوع بغیی و عدوان و تجاوزی از این حدود نباید بشه. و ششمین پیام اینی که وجود قوانین تخفیفی و اضطراری جلوه از مغفرت و رحمت الهی است. می‌فرماید این چهار نوع گوشتی که ما حرام کردیم و میتونید در حالت اضطرار بخورید. چرا؟ فإن ربک غفور رحیم. جلوه ای از مغفرت و رحمت الهیه که شامل حال شما میشه. بنابراین وجود قوانینی که تخفیف ایجاد میکنن یا در حال اضطرار برای ما چیزهایی رو حکمشو متفاوت میکنن، این جلوه ای از مغفرت و رحمت الهیه. و هفتمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که رهبر باید آماده شنیدن تکذیب و تهمت از سوی برخی از مردم باشه. فإن کذبوک فقل ربکم ذو رحمة واسعة. پیامبر اگه تو رو تکذیب کردن، بگو پروردگار شما دارای رحمت بسیار پهناوری است. بنابراین این که رهبران الهی، پیامبران، بزرگان دین در طول تاریخ مورد اقسام تهمت ها، حرف های بی ربط، تکذیب ها واقع شدن، یه واقعیتیه. انسان ها خب زیر بار حق همشون نمیرن، نمیتونن بر بتابن وجود شریعت رو و انجام کارهایی که یه وقتی با هوا و هوسشون سازگار نیست. هشتمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که با تکذیب کنندگان باید برخورد خیرخواهانه کرد و اگر تأثیر نداشت باید از تهدید استفاده بشه. لذا فرمود فإن کذبوک، ای پیامبر اگه تو رو تکذیب کردن، فقل بگو بهشون ربکم ذو رحمة واسعة، پروردگار شما دارای پهناوره. اما ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، بأس خدا، عذاب خدا از انسانهایی که مجرم هستن هیچ وقت برگردونده نمیشه. یعنی بدونن تکذیب کنندگان، درسته پروردگار دارای رحمت واسع است، این برخورد خیرخواهانه، ولی بلافاصله خداوند از تهدید خودش استفاده میکنه با تعبیر ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نهمین پیام اینه که درهای رحمت الهی حتی به روی مخالفینم بسته نیست. لذا تکذیب کنندگان با پروردگاری مواجهند که ذو رحمت واسعه، فان کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعه، یعنی درهای رحمت الهی حتی بر روی انسانهایی که تکذیب میکنند و مخالفن هم بسته نیست. و پیام دهم آخر این که گستردگی رحمت الهی مانع کیفر دادنش نمیشه. وقتی کسی در مقام تکذیب و انکار حق واقع شد، درسته پروردگاری که دارای رحمت واسعه است مقابله اوست، اما همین پروردگار مهربان لا یرد و بأسو عن القوم المجرمین، عذابش از انسانهای مجرم برداشته نمیشه. لذا کیفر خداوند هم در مسیر انسانه و اتفاقا از رحمت و ربوبیت خدا سرچشمه میگیره. بعضی وقتا خدا برای تربیت انسانها از کیفر و عذابش استفاده میکنه در این دنیا، و در اون دنیا هم اقتضای عدالتش اینه که هر کی دیگه نتونسته به راه حق بیاد باید مجازات بشه. خدایا همه ما رو در مسیر و صراط مستقیم خودت ثابت قدم بدار. خدای لحظه ما رو دوچار انحراف، تکذیب و انکار حق مگردان. خدایا ما اون چی رو حلال بدونیم که تو بر پیامبرت نازل کردی، پیامبر و اولیای تو اون رو حرام دونستن، و اون چی رو حلال بدونیم که خودت و اولیای خودت اونها رو حلال دونستن، و ما دینمون رو صرفاً از طریق وحی، چه وحی تنزیلی و چه وحی تبیینی، از این طرق به دست بیاوریم و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی قرآن، صدای اهل ایمان.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه در آستان جانان همراه باشید.
خبر آمد، خبر آمد،
خبر آمد، خبر آمد، خبری در راه،
خبر آمد،
خبر،
خبری در راه،
خبر آمد،
خبری در راه،
خبر،
خبر عفو عمومی حضرت رحمان.
آغوش گرم آیه های قرآن،
جشن نجات و بندگی اهل ایمان.
ایمان،
سلام بر تو،
سلام بر تو ای
رمضان،
رمضان،
رمضان، شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدی
آمدی و بیدارمان کردی،
بیدارمان کردی،
دستمان را گرفتی و امیدوارمان کردی،
امیدوارمان کردی،
امیدوارمان کردی به مهربانی و بخشش،
به مهربانی و
مشتاقمان کردی به عبادت و نیایش،
به نیایش،
و دستهایمان را بالا بردی به شوق دعا و اجابت و
اجابت و
خواهش،
خواهش،
میهمان تو ایم ای رمضان،
ای رمضان،
در روزهای نزول قرآن،
نزول قرآن،
بر سفره‌های مهمانی حضرت سبحان با بر آستان جانان،
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 بر آستان جانان.
یا ربی تقبل توبتنا،
الله،
یا ربی واغفر زلتنا،
الله،
وتعفر خطیئتنا، الله،
یا ربی تقبل توبتنا، ربي واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا،
مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد، مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد، برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی خوان، که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. به نام خدای مهربان، به نام میزبان روزهای قشنگ رمضان، به نام خدای سبحان و سلام به همه شما شنوندگان خوب، همه شما همراهان بر آستان جانان. آغاز میکنم سخنم را به نام تو ای شنونده عزیز، آغاز میکنم سخنم را به نام تو، باید غزل نوشت جواب سلام تو، با بوی گل نوشته ای این نامه را، مگر بوی گلاب میشنوم از کلام تو. بهترین سلام ها و زیباترین کلام ها رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان عزیز. همه شما عاقبت به خیرهای ماه مبارک رمضان که یک ماه محضر خدای سبحان توفیق مهمانی داشتید و چه خوش سفره‌ای